تمام حال آدمی در یقین هاست، ظواهر دینی هم فراوونه که خدای متعال آن اندازه که یقین رو بین خلق کم تقسیم کرده هیچی رو کم تقسیم نکنه.
این از اعمال ما البته خب میگین
علت ظاهره، بله علت ظاهره. میشه ولی تعداد علم حضوری انسان ها فلاسفه چند تاست؟ چیزی به حساب نمیاد که ببینید شما یک کتاب فلسفی که میخونید یه اسفار رو نگاه کنید، از اول جلد یک تا جلد آخر چند تا علم اصولی وجود داره؟ تمام علم اصولی است. کتاب های ابن سینا نگاه کنید چند تا علم، ابن سینا عبارت است از مجموعه علوم اصولی که جمع کرده به ما داده. جلو نمیرفته اصلا، اصلا عرفان میشد، سیر و سلوک میشد، نه گفتگو و مفاهمه. خب این نکته رو در جلسه گذشته خدمت مرسنی که این علم در دو حوزه مطرح میشه، یکی بحث وجود ذهنی که رابطه ادراک با مدرک بحث میکنه، در بحث اتحاد عاقل معقول رابطه ادراک رو با مدرک بحث میکنه، یه جا با فاعل یه جا با متعلق شناسایی. این آغاز علممون که حقیقت علم چیست. یه اشاره کوتاهی فقط از فارابی داریم چون او به تفصیل نداره، فقط گفته باشیم که او گفته چنین سخنی رو و تفاوتش با دیگران چیه. اولین سخنی رو که داریم اینه، علم از مقوله کیف نفسانی است. خب سخنی رو که فارابی گفته تا زمان ملا صدق دوام پیدا کرده، یعنی تمام حکیمان مشائی علم رو همین گونه مطرح کردن. البته حکیمان اشراقی استثناء هستن، ولی حکیمان اشراقی میدونیم که جمعیت بسیار اندک محدود، به گونه ای که کتاب هم که نوشتن کتابشون هم جز کتاب های رسمی درسی در هیچ حوزه علمی قرار نگرفته. دیگه بهترین کتاب اشراقی حکمت الاشراقه. حکمت الاشراق تو حوزه های علمی دینی که دیگه خیلی کتاب فلسفی میخونن، اسفار میخونن، شفا میخونن، اشارات رو میخونن و کتاب های دیگر رو که میخونن، حکمت اشراق رو از میان هر هزار نفر شاید یه نفر بخونه. این نشون دهنده اینه که همین نکته رو فرمودیم که علم وقتی حضوری که شد دیگه جای بحث و گفتگو دربارش نیست، جای تبیین مراحل سیر و سلوک مطرح میشه. نه با هم دیگه بحث کنیم و چونه بزنیم کاره این درسته یا اون درسته، اینا در حوزه علم حضوری نیست، مگر اینکه باز علم حضوری تبدیل به علم اصولیش کنید، باز تبدیل به همین فلسفه اصولی که علم دارج و رایج هست به این تبدیل بشه.
به خیلی ساده‌تر، چون علم حضوری خطا درش نیست، منطق که میاد جهت تفسیر خطای فکر تو علم حضوری.
نه نه، علتی از نظر علتش نیست، اگرچه این دلیل رایجه.
آره.
دلیل رایجه
هر چطور تو علم حضوری دیگه از این طرف به در
فلسفه نمیخواد. بله. درسته. ببینید این دلیل رایجه ولی دلیل رایج نادرسته. علتش اینه که چون علم حصولی رو نمیشناختن. کسانی این سخن رو گفتن در مورد علم حصولی چند تا مصداق میشناسن. اگه بهشون بگید در مورد علم حصولی، اینکه شما بگید که علم حصولی منطق ندارم، این یک. دوم این که با توجه به همون نکته اول که منطق نداری جای نقد و انتقاد و مانند اونها نیست، با توجه هر دوش دیگه آموزشی نخواهد بود. از کسانی که اینو گفتن که تقریبا همگانن، اگر بپرسیم که شما چند تا نمونه از علم‌های حضوری رو میشناسید، میگن که یک علم علت مجرد به معلولش، یک دوم علم مجردات به مجردات دیگر، سه هم دیگه آخر خط دیگه تمومش کنیم علم نفس به خودش، این سه تا. خب میگه این سه تا که اگر علم همین سه تا باشه خیلی تفاوتی نداره، منطق داشته باشه یا نداشته باشه، به خاطر اینکه علم ما به نفسمون حضوری باشه ایراد نداره، اصولی باشه مانعی نداره، به خاطر اینکه ما درباره علم و نفس که ریشش همین علم حضوری هست یک کتاب تحت عنوان معرفت و نفس می‌نویسیم، پیوستم استدلال می‌کنیم، همش هم مبتنی بر همین علم حضوری ما. چنانکه علم علت مجرد به معلول و علم مجرد به مجرد دیگر، می‌بینیم که استدلال عقلی آوردن. آخه چه جور علم حضوری است که استدلال عقلی آوردن؟ ولی کلا سه تا مصداقه، بعضی از مصداقه بهش اضافه کردن، دیگه در ملا صدرا که دیگه گسترش پیدا کرده مصادیقش یکم بیشتر شده. بنابراین علتی این که علم و حضوری در دست و بال همگان قرار نگرفته منطق ناپذیرش نیست، و الا لازمش اینه که وقتی الموضوع رو میگیم بگیم ببینید این اینجوره، خدا گفته، پیغمبر گفته، یا من مشاهده کردم، ول کنید، استدلال نمی کنید، در حالی که تمام این سه مسئله را ده ها و صد ها سخن، نکته، بحث و استدلال میارن لهش. علت این که علم حضوری در دست و پا نیست به خاطر اینکه دستیابی به آن در صبر و حوصله انسان متعارف نیست. اون نکته جلسه گذشته در خدمتتون که ما دنبال آش می‌گردیم راحت باشه، آغوش می‌گردیم، بعد آخر گفتم که آغوش تبدیل کنیم باهاش راحت‌تر باشه، اما اینکه یک چیزی باشه که مجبور باشیم دندون بزنیم، مجبور باشیم که از خودمون انرژی بگذاریم، اهلش نیستیم، بلکه بیشتر دنبال علم می‌گردیم راحت باشه، راحت اون حلقون باشه، نور آبش هم فراوان باشه. در نتیجه فلسفه چرا مشتری نداره؟ چرا باید در حالی که فلسفه حداقل خاصیتش اینه که مشکلات فردی آدم‌ها رو، مشکلات روحی اگر حکمت عملی بدونن، مشکلات ذهنی اعتقادیشون رو حل می‌کنه، اینو هیچ کس دیگه نمی‌تونه حل کنه. عقیده رو که یک فیلسوف یا متفلسف، یک دانشجوی آشنا و فلسفه میتونه درباره حقایق هستی داشته باشه، هزاران برابر فیزیکدان و شیمیدان و پزشک و جامعه شناس اینو می‌ارزه. اما در این حال میگن اون راحته و نون داره، این راحت نیست و نونم نداره. خب عامل این که علم حضوری رفته بیرون اینه که حوصله‌اش نیست. حوصله‌اش نیست اینه که ما در با علم حصولی یک جلسه یه ساعت با هم صحبت می‌کنیم، دو تا نکته رو ارائه کردیم یا پذیرفتیم نپذیرفتیم، روشن هم از حدودش. اما در علم حضوری نه، علم حضوری میگم نگاه کن، برای اینکه اولین جلسه‌مون تشکیل بشه 6 ماه باید روزه بگیری. کی حوصله داره که 6 ماه روزه بگیره تا اولین جلسه رو برسیم؟ این گرفتاری داره. برای اینه که علم حضوری و سلوک مشتری ندارد. کسی میتونه تو این حوزه بیاد که نخواد چیزی بخره، بخواد هر چیزی که داره واگذار کنه. اینم که خب پیداست که کار سختی است. خب فارابی میگه علم از مقوله کیف نفسانی است. تا زمان ملا صدرا این سخن معتبری، چون در سخنان دیگر خواهیم رسید فعلا شرح و تفسیرش بمونه که کیف نفسانی یعنی چی، چون شرحش داریم یه جای دیگه. ابن سینا رو ملاحظه بفرمایید که درباره معرفت، حقیقت، علم هر چی رو که هست، دو تا نکته مهمه برای ما در حوزه ابن سینا. اولیش اینه که علم عارضه بر نفسه. بعد شاید تو همین جلسه اگر برسیم یه نکته رو حتما جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ولی حالا تکرار میکنم چون الان خاطرم نیست گفتم یا نه، تو این حوزه ضمن اینکه من آرا و نظریات دیگران که میگم، حتی میگم که ملا صدر اینو گفته، آخر میگم که حرفهای ملا صدر اینایی نیست که تا به حال گفتیم. آرا ملا صدر رو بنده استنباط میکنم و خدمتتون ارائه میکنم، مطالبی است که شما هر جای دیگری که نقل کنید میگن نه ملا صدر روش هم از این حرفا بی خبر بوده. بنده اینا رو خدمتتون میگم با شاهدم میگم. حالا در اون نظریه ملا صدر رو خدمتتون عرض میکنم، اونجا خدمتتون خواهم گفت که ابن سینا که میگه علم عارضه بر نفسه، دقیقاً نقطه مقابل ملا صدر قرار داره، دقیقاً نقطه مقابل، یعنی 180 درجه. اگر بتونیم فیلسوفی رو درباره تعریف حقیقت علم یا بیان حقیقت علم با مقایسه ملا صدر مقایسه کنیم که کاملاً تباین داشته باشن، ابن سینا علم رو عارض بر نفس میدونه، پیشخور میکنه علم نداره. ملا صدر نظریه نهاییش اینه که علم عبارت است از انکشاف نفس یا آشکار شدن آنچه که در سقع نفس وجود دارد، نه یعنی عارضی. اصلا علم عارضی معنا نداره. از این ملا صدر در اون نظر نهایی علم چیزی نیست که از بیرون بر ما افزوده شود، بلکه عبارت است از شکوفایی نفس به گونه ای که اون معادنی که در نفس قرار گرفته اینا رو از خودش بریزه بیرون به قوای نفس برسه، اثرش در جواره ظاهر بشه، به سایر خلق هم برسه. چی؟ افلاطون اینجوری نبود. افلاطون ظاهرش کم شبیه افلاطون میگفت که ما اموری رو در جای دیگر مشاهده کردیم، حالا وقتی که از اون عالم که اومدیم اینجا تو را اومد فشارمون دادن که همیشه یادمون رفته، حالا وقتی مشابهش رو می‌بینیم، سلام علیکم خدا، وقتی مشابهش رو که می‌بینیم یادمون میاد. ملا صدر نمیگه یادمون میاد، اونجا چی؟ عمود داشتن. نه نه اصلا ببینید صحبت از اونجا نیست، صحبت از اونجا نیست.
اونجایی
انسان خود آنجایی، نه چیزی از اونجا گرفته باشه. همینجا هم که هست یک موجودی که برابر است با کل عالم هستی، بلکه برابر است با خدای عالم هستی. یه همچی موجودی همه کمالات عالم هستی را، همه فعلیت‌های عالم هستی را در وجود خودش داره به وجود اجمالی. حالا اگر کاری کرد، میگیم کاری کرد یعنی درس خوند عیب نداره، ورزش کرد عیب نداره، ملق زد عیب نداره، عبادت هر کاری کنه که اونی که در درونش هست یک گنج نهانی، این عیان میشه. اینو بهش میگن فرایند تحقق عیب. حالا یه جایی ممکنه که با این گفتگو اون معدن درونی آشکار بشه، یه جایی دیگر نه، ممکنه با ریاضت اینجور بشه، با عبادت اینجور بشه، با صبر اینجور بشه، با توکل اینجور بشه، یا با فکر کردن ریاضت کشیدن یا کارهای دیگر اینجور بشه. ولی بالاخره نه چیزی جایی دیدیم که یادمون رفته باشه، نه اینجا چیزی یاد میگیریم. همه چیز را تک تک انسان‌ها مخزن الاسرار هستن. وقت علمشون چیه؟ عبارت است از کشف المحجوب که تا امروز داشته خدمتتون عرض کردم. این نظری مولا صدر است، کشف المحجوب. خب اگر البته چنین
سخته،
ولی اگر بشود چه می شود؟ همینجور که می فرمایید هست. چون ما از اینکه یه مقاله بخونیم یه نکته را یاد بگیریم بسیار کار راحته، اما از اینکه بهمون بگن که پیوسته قبل از نماز صبح نیم ساعت بشیم فکر کن، کار بسیار سختی. بگم فکر کنی مسئله رو حل کن، حل میکنی. بگم نه تمرکز کن، فقط ذهن تو مراقب باش، هیچ جا نره، سخته. ولی بالاخره شدنی، شدنی هست. وقتی که شیخ اشراق واقعا الگوست برای ما، علت الگو بودنش هم اینه که در جوانی کشتنش، این اگر مونده بود در 60 سال 70 سالگی میگفتیم معلوم نیست 60 سال چقدر عبادت کردی، چقدر چنین چنان کردی. کسی که به احتمال قوی 36 سالگی کشته شده، در 32 سالگی این کتاب حکمت الاشراق نوشته. خب طبعا از زمانی شروع کرده، احتمالا 30 سالگی شروع کرده این کتاب رو نوشتن. در 30 سالگی به جایی رسیده که آدم امیدوار میکنه، در حالی که ابن سینا نه، اصلا آدم امیدوار نمیکنه. ابن سینا هر موقع آدم میبینش در یه قله است که هیچ وقت ما خیالم نمیکنیم به او برسیم، به فکرش هم نمیافتیم، به خاطر اینکه او میگه که وقتی که به دنیا اومده بود نمیدونم 3 سالگی 4 سالگی میگفت که من قبلا آسمان دیدم، چه سوراخ سوراخ بود، سوراخ سوراخ نیست. خب او اصلا بچگیشو زمانی که 3 ماه 4 ماهش بود به اندازه آدم بزرگ عقلش میرسیده. خب طبعا ما دیگه نمیتونیم خودمون رو با او مقایسه کنیم، اما یکی مثل خودمون باشه که در 30 سالگی میگه شیخ اشراق میگه که دنبال عالمی و معلمی که علوم حقیقی رو به من در اختیار من قرار بده گشتم نیافتم. در 32 سالگی میگه که آنچه را که گشتم و نیافتم اینک یافتم، قاری محترم، این ثمرات همون علمیه که من میخواستم. 30 تا 32 سال خیلی امیدوار کننده است. البته حالا حتما سختی های بسیار زیادی داره، ولی نمیشه ناامید بود، نمیشه ناامید بود. این اول اینکه علم رو عارض بر نفس میدونه. نکته دوم اینم خیلی مهمه که علم حضور مثال حقیقت شی، نه نفس حقیقت شی، نزد مدرک است. اگر چنین چیزی رو چنان که از سخنان ابن سینا برمیاد، موارد متعدد اینجوری گفته، شواهدی هم وجود داره که اینجوری گفته، یه جایی هم خلاف این رو هم گفته، گفته ماهیت شی، حقیقت شی نزد عالم حاضر میشه. اما همین بحثی رو که بعد از این بلافاصله داریم که حقیقت شی رو کسی نمیتونه دسترسی پیدا کنه، ابن سینا هم چندین بار تفسیر کرده، اگر اینا رو کنار هم قرار بدیم معناش اینه که ما میتونیم یه راه آسان‌تری که خیلی گرفتاری و پیش در پیچ و تو در تو نباشه پیدا کنیم. یعنی اصلا ضرورت نداره ما دنبال حقیقت شی بگردیم، واقعیت شی هر جور میخواد باشه باشه. به تعبیر دیگه یه اشیا یه واقعیتی دارن، لانفسهم یا فی انفسهم، یه واقعیتی لنا دارن، ما واقعیت لنا رو باید بشناسیم. همینجا تو پرانتز خدمت رو ارزم که حرف اینه که در مباحث عرفان سال گذشته خدمت رو ارز کردم، اینجا هم یه جور بهش میرسیم که اعتقاد بنده اینه که ارزش علم حصولی حجیت آن است نه واقع نمایی آن. بنابراین اگه فلاسفه گفتن که ارزش آدمی ها و کمال و سعادتشون بینه که هرچی بیشتر حقیقت اشیا رو بشناسن، حقیقت اشیا رو بشناسی نشناسی میجوی ور نمیخوره، اون حقیقتی که حقیقت هست یعنی وجودشون اون که قابل شناسایی نیست چنان که بعد از این میپردازیم بهش، اونه هم که ما خواهیم بشناسیم بعد از این که بیم خیلی خوب جنس و فصل انسان چیز حیوان ناطق، خب پروانه جنس و فصل چی؟ حالا بیاین توش بمونیم کلی زحمت کشیم به جنس و فصل پروانه هم پیدا کنیم، بعد مگه جنس و فصل چی پشه چیز؟ اینا رو بدانیم و ندانیم به جایی بر نمیخوره. این جهت را نشان دادن برای علم اصولی اهمیت داره.
یه مرد باریک میمونه
چی؟
اونم میگه با اشباح قاطع نشه.
خب حالا گفته که بله این گفته که میخواد با اشباح قاطی نشه ولی قاطی میشه.
قاطی میشه؟
آره. آخه این که ما حقیقت شی رو به دست نمیاریم شبهش هم نیست، این میانش یعنی چی؟ اگر بگیم که میانش یعنی مفهومش رو به دست میاریم، مفهوم که به جایی بر نمیخوره، مفهوم که بیانگر حقیقت نیست، یا ما باید که حقیقت شی رو به دست بیاریم که بنابر حکمت متعالی حقیقت شی وجودشه اونو باید بفهمیم، یا اگر حقیقتش نیست یه صورتی از او داشته باشیم که آن اندازه که حکایت از این میکنه چیز دیگه حکایت نمیکنه، نه اینکه صورتی داشته باشیم که منحصرن با این شی انطباق داره و از این حکایت میکنه و با هر چیزی دیگری مباینت داشته باشه، اینا اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. اینا یک راه و روزنه ای به شفافیت باز میکنه، خب این ضرر و خطرشه، اما در این حال سودمندی ها و منفعت هایی هم داره که گاهی اشاره کردم خدمتتون باز به جاش هم میرسه. اون اصلا علم ملا صدرا علم حضوری است، علم ملا صدرا حتی اونجا چون انکشاف میده این نظرات چارگانه رو ملا صدرا داره که چی؟ حقیقت شی با توجه به این که حقیقت فی انفسهم برای یا فی نفسه شی لکل انسان یا عاقل یا رائی و ناظر عیان نمیشه، اونا رو محجوبن، اونا رو خودشونه نشون نمیدن، به تعبیر دیگه موجودات با ما نامحرمند، خودشونه میپوشونن نمیذارن ببینیمشون تا زمانی که ما استعداد و قابلیت پیدا کنیم، محرمیت باید تحقق پیدا کنه، محرمیت سنخیت، سنخیت هم فرع بر علم حضوری. بنابراین اگر ملا صدرا یه جایی میگه که حالا چون دیگه حرفش اومده الکلام یه جور الکلام، ما اون چرا کار در جایی دیگه باید بگم همینجوری یه اشاره خدمتتون کنم ضرر نداره، که یه جایی ملا صدرا میگه که علم اصولی به علم حضوری باز میگردد، این یک نظریه، معنیش اینه که معلومه به ذات این صور علمی هستن که علم حضوری هستن، صور ذهنی هستن که حضوری هستن، معلومه به درز اشیاء خارجی هستن، خب پس علم ما به معلومه به ذات علم حضوری است، اما به این اشیاء که بیرون هستن چه علم حضوری است؟ این که خب این دیگه فروترین نظریه است که در حکمت متعالی میتوان مطرح کرد، به خاطر اینه که علم ما به این صور یا کشف از حقیقت این اشیاء میکند به تمامه یا کشف نمیکنه. اگه کشف میکنه حرف ابن سیناست دیگه، سخن ملا صدرایی نیست، سخن صدرایی باید متفاوت باشه. از کجاش بله بله، این علمی رو که ما داریم تحت عنوان علم ماهوی، علم سوری، علم مفهومی ذهنی و مانند اینها، اصلا از این جد بهش میگیم وجود ذهنی که رابطه آن را با اشیاء خارجی داریم بررسی میکنیم. خب اگر این رابطه یعنی کاشفیتش به تمامه نبود، یه گوشش تا خورده بود، کاشف نیست، کاشفیت از علم بگیریم دیگه علم نیست، واقع نمایی ویژگی علم ذاتی علمه، وقتی این واقع نمایی نداشت، خب حالا واقع این شی چیز وجودش یا ماهیتشه؟ ماهیت هم به اعتباری، یا به زبان ملا صدرا ماهیت هم مرتبه از مراتب وجود هست، بنابراین وقتی ما میگیم که این علم باید واقع نما باشه یعنی وجود شی رو باید عیان آشکار باشه، بی پرده حقیقت شی رو آشکار کنه، آیا این صوری رو که ما در ذهنمون داریم این خاصیت داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ سر این که اینا اولا نقدپذیرن و در مقابل نقدها هم مقاومت ندارند. نگاه کنید از اول ابن سینا نقد شده، همینطور روز به روز پیوسته داره نقد میشه، نقد شدن یعنی تا مقاومت ندارن، به الا باید بگیم انقلت قلتو، انقلت قلتو، نه که انقلت تمام شده رفت دنبال کارش. برای همینه که این نظریه یا تمام واقعیت شی رو عیان میکنه یا نمیکنه، اگر نمیکنه کمی حرفی که دیگران گفتن، اگر میکنه یعنی علم اصولی، دیگه علم اصولی نیست. این نظریه بدویه حکمت متعالیه. نظریه دوم حکمت متعالیه عبارت است از فیضان عقل فعال بر نفس انسان. حالا عقل فعال باشه و قول عرضی خیلی تفاوت نداره، اونا بر ما میتابن. این تعبیر روایی که لیس العلم کثرت تعلم به کثرت تعلم بل العلم نورون یقذفه الله، نوریه که پرت میکنه. فی قلب من یشاؤ من عباده، این علمیه که عقل فعال یا عقول ارضی میتابونن بر انسان و به قلب انسان میرسه. اینم یکی. حالا این نظریه اتحاد با عقل فعال که آیه نمیدیم، بس تفسیرش همین باشه، اشراق اونهاست بر ما. اینم یک نظریه. این نظریه دومی هست، یعنی یه پله بالاتر.
یعنی اینجا اشراق
چیه؟ نه نه،
یعنی
نظریه سومی سعوده. این اشراق عقل فعال بله، واهب و صور. واهب و صور دیگه لازم نیست ما با اون متحد بشیم. واهب و واهب وقتی متحد شدیم که دیگه وهب نمیخواد، بخشش نمیخواد، ما که اینجاییم باید ببخشه. همین الان یعنی طبق این نظریه صور عقلی و کلی رو که ما ادراک میکنیم ولو ضعیف و دور، از دور او برای ما داره پرتاب میکنه و ما هم اون رو میگیریم. اینم نظریه دوم، یه پله بالاتر از نظریه قبلی. نظریه سوم که دقیق تر هم اینه که اینو تصریح کرده مولا صدرا که علم عبارت است از سلوک عالم به سوی معلوم، نه اینکه معلوم سر جای خودش در غرب عالم، عالم هم در شرق عالم چشماشو میبنده مثلا دو تا مفهوم رو تو ذهنش میاره این شد علم. میگه نه، عالم باید سلوک کنه، حرکت کنه، بره خودش رو معلوم برسونه، باید با عالم متحد بشود. قدم بعدیش اینه که معلوم رو بخشی از خودش قرار بده، زیر مجموعه خودش قرار بده، به تعبیر دیگه محاط عالم قرار بگیره و عالم محیط بر او بشه. این تعبیری که در آیات قرآن داره و لا یحیطون بشیء من علمه، اینه که نمیشود و الا خب بالاخره خدا میدونه دو تا چهار تا نه، خب ما هم میدونیم اینا، ما احاطه برای این بخش پیدا کردیم. نه، به علم خدا نمیتوان احاطه پیدا کرد، به خاطر اینکه احاطه عبارت است از سیر عالم به سوی معلوم، اتحاد با معلوم، احاطه بر معلوم، به گونه یک معلوم بخش اندکی از وجودش بشود. چنین چیزی در مورد خدای متعال، یعنی چنین احاطه برای خلق و معلولها نسبت به خدای متعال امتناع عقلی دارد نمیشود. این نظریه سوم. این دیگه یه پله مونده به آخر خط. و بالاخره نظریه چهارمش اینه که تا این سه نظر رو چون مولا صدرا خیلی جا تصدیق کرده همه میگن، این نظریه چهارم یا بیان چهارم از نظریه نهایی مولا صدرا عبارت است از انکشاف نفس یا کشف محجوب و یا به تفصیل رسیدن کمالات علمی اجمالی نفس انسان. نفس انسان به اعتبار اینکه وجود است، یک وجود مجرد است و حتی اگه وجودم بود کفایت میکرد، چون به نظر مولا صدرا تمام موجودات علم دارن. حالا ما که دیگه مجردیم، یعنی فعلا به فعلیت نزدیک شدیم، چون نفس انسان موجود وجود دارد و وجودش هم مجرده، تمام کمالات وجود را بالاجمال یا بالانتباه در وجود خودش داره، در خودش داره. حالا کار تعلیم و تعلم اینه که از این نفسی که پوشیده است پرده برداری کنه. اینجا دیگه نمیخواد، نه نه اینجا دیگه نمیخواد. اتصال به عقل فعال مرون دو نظر قبلی، نظر دوم و سوم. نظر اول که خوبی چی نمیخواست، نظر دوم و سوم به نوعی اتصال ارتباط، ولی اتصال از راه دور. در نظر دوم اتصال از راه دور بود، در نظر سوم دیگه اتصال به عقل فعال هست، اما در نظر چهارم که نظری آخری مولا صدرا میگه علم همه در سوق نفس موجود است، مرد میخواد که اینایی که تو مغزش هست و هر کسی داره، اون چی میگفت که ما تش نه حالا این هم یکی، نه من همون عرفیشو میگم که یار در خانه و ما گرد جان آب در کوزه. میگه این علمی رو که شما میطلبید تو همین کوزه وجودتونه، جای دوری نیست، لازم نیست که از این در به اون در، از این زمین به اون آسمان برید، همینجا رو کشف کنید. اگر کسی اینو کشف کرد، وقت اعرفکم بربکم، ببخشید، اعرفکم بانفسکم، اعرفکم بربکم. هر کسی خیش رو بهتر شناخت، خدای خیش رو بهتر شناخت، چون از این جهت تفاوت میان خدا و نفس نیست جز به اعتبار. چی میفرمه آقای مخیران؟ آقا که دیر اومدی، لابه یه چیزی بگو دیگه، دفعه بعد به موقع بیا.
چه جمعه آخر
چی؟ منبر که داره. نفس در آغاز بسیطه، نفس امر بسیطه، ولی هرگاه این پرده از نفس برداشته بشه و صبحش عیان آشکار بشه میشه منبسط. وقتی منبسط شد مخ میشه اولین مخلوق خدای اوتا، اولین تجلی خدا. نه، نسخه کامل روشنتر و عیانتره. اشاره کردم که از نمولد صدرا چون علم وجوده، تمام موجودات به اندازه وجودشان کمال علمی رو دارند. خب حالا تمام موجود یه چیزی رو اون جلسات و... یعنی سال گذشته، سال گذشته خدمتتون عرض کردم که هر موجودی تمام کمالات رو یا با واسطه بی واسطه و مانند اونها در عمق وجود خودش داره، ولی اگرچه منکشف نشده. علم همین گونه است، تمام موجودات عالمن بدون استثناء، منتها برخی علم به علم دارن، برخی ندارن، برخی علمشون تفصیلی است، برخی در اجمال باقی میمونه. به تعبیر دیگه برخی علمشون در کمون ذاتشون باقی میمونه، برخی از کمون میاد بیرون. آره دیگه، ما همین الان میبینیم که ما الان به فعل نرسیدیم، 50 سال دیگه هم نمیرسیم. اگر عمر حضرت نوح هم در جهان طبیعت داشته باشیم به فعلیت تام نمیرسیم. صد چندانی که ما در جهان طبیعت به فعلیت رسیدیم میمونه برای عالم برزخ، هزار چندانش میمونه برای عالم قیامت، بی نهایت چندانش هم میمونه در سیر اهل نهایت که به بعد شده. با هر دو میسازه دیگه، این جزء از اون حرفایی است که با هر دو میسازه، یعنی مبتنی بر پیشفرض نوع خاصی از وحدت نیست، مبتنی بر اصالت وجود فقط.
اگه مثلا این حالا که گاهی
نه
فیزیک و شیمی و
ریاضیات
و
همین
نظر
کمون
نفت ما باشه
بخواهیم بیدیم بیدیم. خب نه، هست ببینید، حالا اینجا اون انسان کامل خاصیت داره، به درد میخوره. ببینید انسان کامل همینجوری هست که همه علوم رو داره یا نداره. ببینید وقتی که خدمت امام رضا از اقوام مختلف زبانهای مختلف که میمدن هیچگاه مترجم نداشت، وقتی خدمت امیرالمومنین ماری که عبور میکرد مورچه‌ای خدمت حضرت سلیمان اون هدهدی جای دیگر، اینا از کجا یاد گرفتن؟ از جایی که بهشون احسن اگه قرار باشه که زبان رو یکی یکی یاد بدم، فکر زبان کلاغ بین راحتی میشه یاد گرفت. من مکرر تجربه کردم، گاهی من خیلی تابستون رو پشتمون شبها میرم و اذان صبح کلاغا میان، کلاغم کافیه که یکی اینجور دست کن بدی عصبانی میشه، میرمش ده تا میاد کنان سر و صدا شروع میکنن که همه بدونستن میدن بار بار. این فوش میده معلومه، میگه مثلا میگه مریضی معلومه، این چی داره میگه، هر چی رو که میگه. حالا یه نفر یادش میده این قارقار یعنی ضربه، این قارقار دیگه یعنی یزده، بود این قارقار دیگه اصلا امکان پذیر نیست. تعلیم زبانهای این گونه ای استحاله عقلی داره، استحاله عقلی داره، استحاله عادی داره. اینا کسانی هستن که در درون خودشون دارن. خب حالا یک نمونه به اگر بخواییم که به اصطلاحات منطقی بخواییم بگیم، یک نمونه از افراد انسان که فرد به ذات انسان باشد و کمالی رو واجد باشه، قطعا و یقینا همه افراد انسان اون استعداد و قابلیت رو داره. خب یه نمونه رو دیدیم که زبان کلاغا رو میدونه، زبان گرگا رو میدونه، زبان دیگر و دیگر رو میدونه. این خیلی مهمه که تو همین خاطراتی رو که از افراد مختلف، ما یکی از اساتیدمون که حالا بابادی واسطه شاگردان مرحوم رو خودکی بود، میگفت که وقتی که شیخ به مثلا یه درختی میگفت که میوهی بدیا، میمادم بعد یا پیشش که این درخت ما اینجوری میخوام ریشه در بیاریم، بهش میگفت که امسال باید میوه بدیا و الا این اوقاتش خیلی تفصیل سال دیگه میوه میداد. این که این زبان رو بفهمه، این دیگه چیزایی نیست که تعلیمی اینجوری نیست. اون بنده خدا بعد نیست اینو خدمتتون عرض کنم که مرحوم نخودکی را در حالاتش نقل کردن که یه نفر مریض میشه، یعنی حالا دور از محضرتون دیگه، حالا اینا رو نباید گفت این کلمات رو، ولی اشاره نیست، دور از محضرتون اسهال میگیره، دیگه خیلی بیحال شده بود، دکتر هر جایی که رفته بود از اون طبای قدیم فایده نکرده بود، میاد پیش شیخ، به شیخ میگه که دیگه دارم میمیرم، آب بدنم خشکیده و چی نمیشه میشه. بهش میگه که برو این بار رفتی دستشویی، سرتو به زمین کن، رو به فلان جا بگو که شیخ گفته بس دیگه. میگه این منبع خدا خیال کرد که شوخی کرده شیخ. میگه رفتم اونجا و همه اتفاق افتاد، گفتیم حالا شیخ گفته بذار بگیم بهش، گفتیم شیخ گفته بس دیگه. میگه تموم شد. یه دو سه ساعت گذشت دیدم خبری نشد، 5 6 ساعت گذشت، 10 12 ساعت، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، دیدم دارم میترکم دیگه. رفتم پیش شیخ گفتم که شیخ این حرف شما خیلی اثر کرده، این دیگه جدی گرفته. گفت حالا برو بهش بگو شیخ میگه که مثل بقیه تو هم باش، اینجوری به هم نرید. این که اینجوری باشه یعنی اینو زبونه ها اینجوری نیست، بله تصرفه، اینم تصرف زبانی هم هست. اینا نشون یک نفر، یعنی یک نفر از افراد نوع انسانی که چنین تسلطی رو داشته باشه، چون این ذاتاً از افراد انسان نه از نوع دیگر، همه افراد هم در نوعشون شریک هستن، حکم الامثال جاری خواهد.
الان مرافق مرافق رو بخوش مرافق در جمع نگه حالا که هر فردی
بوره مرافق در فرد رو الان که نبگه
بعد
اون بعد بخور
اون
موقع
که از این دیگه نرام بگیم که این درسی که چون یه فرد از احسان انسانی به
اینجا رسیده، خب بقیه نه، بینید هر فرد، یک فرد انسانی به اینجا که رسیده بقیه استعداد اون رو دارن. حالا این استعداد چه به فعلیت میرسه؟ ما درکمون نسبت به مادت بسیار محدوده، میگیم که میریم تو عالم برزخ یه مدتی هم تو برزخ میریم، قیامت دیگه تموم شد. این گونه نیست که عالم برزخمون یک سیر نامتناهی است، غیر از اینجاست که گفته میشه که 70 سال است، 1000 سال، 10000 سال. هر یک ثانیه در عالم برزخ برابر است با هزاران سال، نه 50000 سال، خیلی بیشتر از اینها. اون که یک ساعت اونجا یا یک روز اونجا، اینو به زبان عرفی و انسانی گفتن. تو عالم برزخ آنقدر ادامه پیدا میکنه که همینطور در هر پله که میریم یکی از استعداد به فعلیت میرسه. میریم حالا آخرش چی اتفاقی میفته؟ آخر باز از نظر ما چون نسبتاً سطحی نگاه میکنیم، آخرش میریم بهشت، دیگه میخوریم میاشمیم اونجا خوش میگذرونیم. و حال آن که بهشت هم محل سیر هست، منتها سیر استراری. خب هیچ کسی گفته که بالاخره بعد از میلیاردها میلیارد 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 سال که آدمیان تو بهش بودند و خوردند و استفاده کردن لذت بردن، آخر چی میشه؟ فکرشو کردی نکردی؟ تازه به بهشتایی میرسن که اصلا به خوردنی نگاه نمی کنن، به آشامیدنی نگاه نمی کنن، به هیچ کدوم از اینا نگاه نمی کنن. بهشتای ریجه، نه خوردنی، نه که سال گذشته خدمتتون عرض کردم. خب اونجا رفتم فقط خدا هست و لبخند خدا. خب بعدش چی؟ بله، و رضوان. حالا فرض کنید رفتن تو رضوان خدا، باز دوباره همینطور از رضوان خدا آخر نامتناهی زمان اونجا موندن، چه میشود؟ نه یک نواختی اون که پیداست که یک نواختی نیست، به خاطر اینکه ما تو همین جهان طبیعت هم یک نواختی نداریم، تا چه رسد به بهش که حد اندازه نداریم. خب یعنی این الان کسی هست که بگه که خوشم نمیاد من وقتی که مثلا یه وعده خوردم میخوام یکی برداره یک 5-6 تا تازیانم بزنه؟ بهشون بگین که اگه کسی اینجور سوال کرد، بهشون میگن کسانی که از یک نواختی خوشایندشون نیست، ناراحتن، بعد از این که چند روز خوردن میگیرن با سر آویزونش میکنن تو جهنم، قشنگ حالشون جا اومد، میان خوب میشن تا یک نواخت نباشن. خوب اینجوری یک نواخت نیست، چون پیوسته در حال ارتقا هست. امروز کلاس اول میکنم، فردا دیگه کلاس اول نیستم، کلاس دوم من کتاب نو بهشون دادم.
این تصورات اشتباه ناشی از اینه که تشبیه مادی کردن یه حکمی که
برای معبود محدود
از حکم محدود داره احکام این جهان رو برای جهان جاری
خیال میکنن که عالم آخرت یه چیزی مثل همینجاست، اون تا درخت های بیشتر داره و بهتر داره.
در اون تو حرم رو بیدید طرف نشسته این
بیده؟ بله بله
خوشبختانه
جواب نشد. بهش درو تو اون بنده خدا که میگفت که اون یکی دیگه فکر از ائمه جمعه رو نقل میکنن که میگفت که ان شاء الله سختی ها رو تحمل کنید میریم بهش. به چه جوری هست؟ اونقدر ناز و نعمت عین زمان شو، یعنی تازه بهشتش، یعنی این بهشت پوزیتیویستی. من تو خودشون نمیدونم که اینا پوزیتیویستن، اصالت هستن، اصالت تجربه، اصلا عقل و قبول ندارن، منتها به زبان خودشون نمیارن. بله کی میتونه که
بله
بله بله
منظورم
یه وجود فی نفسی همین وجود بنده شما دیگران هم یه چیگه هستیم، اما این که آیا همونی هستیم برای همدیگه آشکار میشیم یا نه؟ نه
نه، ولی اون لعنه
ای
که
بخواد
برای ما آشکار
باشه، اون لعنه اگر اون لعنه مرتبه چهارم باشه، یعنی موجودات همان گونه که در جهان عین هستن در وجود منم به همان وجود عینیت دارن.
خب این واقعیت
چی؟ هر دو حقیقت هم هر دو حقیقت هم
هر دو یکی میشن،
هر دو یکی میشن اگر منکشف بشه. خب
اگر کار داره
میار
انسان
برمیگرد، میار و عالم برمیگرد
به آدم آره، به آدم میریم. خب لعنه ما پس در
حال کلی تر از
این
فیان خودمون.
یعنی
میمون فیان
خودمون
مطابق
این واقعیت اینجا
یه. ولی این
عین واقعی
انگار این فیان خودمون. کدام عین واقعی؟ همه اینها عبارت هم. این عینی که آی مخیره هم واسه اینجا باشه. این عینی که در وجود ما منتبیست و عین مرتبه بالاتر و بالاتر همه عبارت هم از مراتب بی نهایت یک تجلی حقیقت واحد. حقیقت واحد اوست. حقیقت واحد اوست. این فیان خود یکی از تجلیات این در وجود ما، چیزی تجلیات دیگر یا در طول هم دیگر در عرض هم دیگر. انسان کامل طولی میشه، برای ما عرضی میشه.
این فیان خودمون حقیقت اصلی نیست.
نه 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 اون نیست.
این نظریه
انشاء مناسبه کلمه. من نظریه کلمه انشا تو هم هر یک از نظریه دوم و سوم میشه گنجاند. میدونین که تمام این نظریات اون نظریه انشا مربوط به علوم جزئی است. علوم جزئی یعنی علم حسی، علم خیالی، علم وهمی هم تازه نه. این دوتا هستن که از انشاءات نفسن. ولی این نظریه
برشون میگه دیگه ما مثل مواسه امیر روز اول موضوع
این نظریه نهایی مولا صدر نیست. اون اشکال علامه طباطبایی گفته درسته اشکال وارده، ولی اصل مطلب اینه که مولا صدر اینو نمیگه. علامه طباطبایی میگه که اگر نفس ما منشی و مظهر خالقه، در همه موارد خالقه جزئی و کلی نداره. اگر نه اینا رو با اتحاد با عقل فعال یا سیدان عقل فعال یا مشاهده دست میده، در همین موارد دست میاره، تفاوتی نداره. درست میگه ملا صدرا هم دیگه. این قصه ملا صدرا است که هر بارم تکرار کنیم. او پیوسته میگه که من به زبان قوم صحبت کردم، مطالب ویژه خود رو پراکندم. اونم به اشاره هر کی میتونه پیدا کنه. خب البته هر کدامونم میتونیم که مدعی باشیم که پیدا کردیم، یه شواهدی رو برای نظر خودمون پیدا کنیم. خب میگه ما اینو پیدا کردیم.
انشا
مربوط به حس و خیاله، حس و خیال، نه وهم. وهم رو میگه با عقل تفاوت نداره.
این بحثی که ما مدام در حال تئوری شروع کردیم
و اون نظریه سوم مون به صدر
اومد. بخشش
در آدم مثال اصلا میگه بخش بخش نکنید. اینجوری بگید که ما ابدی هستیم، تموم نمیشیم، یه جایی نمیرسیم که دیگه نمیتونیم جلوتر بریم، آخر نداره. پیوسته در حال حرکت کلی کسی، پیوسته هم در حال فعلیت یافتن هستی. قوا نامتناهی، فرایند به فعلیت رسیدن نامتناهی آخر نداره. اگر آخری تونستیم فرض کنید اینه که ما برمیگردیم به مرتبه علمی هفت آلا. یعنی به ساعت ما سیر نزول و صعود برچیده میشه دیگه. چنین چی دیگه میتونید تعقل کنید؟ این آخر معاده. معاد یعنی وحدت حقه حقیقی که هیچ چیز غیر از خدای متعال دیگه نیست. چطور کان الله ولم یکن معه شی؟ الان کماکان، بعد هم کماکان. اینجا میرسیم. ولی خب این حد اقل نشینه که با این فهمی رو که ما داریم نسبت به خوبی ها و خوشی ها لذت، این خوشایندمون نیست که یه جای برگردیم ببینیم عین ذات خداییم. این برای ما همچی به فهمیده های قابل پذیرشی. ولی اگر بدونیم که خدا آن تعبیر از اینا با توجه به اینکه وجودش نامتناهیست، علمش نامتناهیست، کمالاتش نامتناهیست، لذتی رو که خدای متعال داره هیچ کس نداره، بنابراین ما از اینجا میریم بهش. اگر بهمون اگر توانایی ادراک و فهم داشته باشیم، برای بهشتی که نون آب توش نیست میریم اونجا، اگر توان فهم لذت خدا رو داشته باشیم میگیم تمام بساط ما از عالم هستی از همه جا جمع کن تا بشیم عین تو، این آخر معاده. ولی اینو اگر شرایع و ادیان برای خلق بگن، میگن اگر اینجوری دیگه نمیشه زحمت کشی و نصف شب بیدار شد. چی؟ بیاده بشه. نه دیگه، تا زمانی که به خدا نرسیدین، ولی وقتی شده عین ذات خدا میشه جزء. قبل از اینکه جهان و جهان و زمین و انسان باشه، نه اصلا جلوتر ببینید در سیر نزول فرض کنید که خدای متعال هیچی خلق نکرده، خودش و خودش صور علمی خدای متعال عین ذاتش هست یا نه، قبل از ایجاد علم داره یا نداره. این احتمال که ما هم در سیر بازگشت برسیم به همون جایی که آغاز بودیم، یعنی باز دوباره تبدیل به صور علمی خدا عین ذات خدای متعال بشیم، نه موجودی که دست کن بدیم پاتی کن بدیم و بیاییم بریم.
من مسئله که دارم میکنم بس حرکت، این حرکت رو چیمی
حرکت در کجا؟
حرکت در آقای
مثال معقول نه، نه اون که مانی نداره.
بس خب مادیات
نه، این که گفتن حرکت مادیات به خاطر اینکه حرکت را حرکت خروج از قوه به فعل اون قوه عنصری دونستن، این حرکت دارن و مثال نیست، ولی خروج قوای مثالی به فعلیت مثالی، اون حرکت خاص خودش رو میخواد، از این حرکت نیست. خروج قوای عقلی به فعلیت عقلی، اونم یه حرکت دیگری است. بلکه بر اساس این تفسیری رو که بنده نسبت به این مسائل دارم در مجموعش، اون بسیاری از تعبیرهای قرآنی که مثلا صفات خبری احتیاج به تعبیر نداره، و جاء ربک و الملک صفا صفا، خدا اومد. خدا اومد یعنی چی؟ خدا که همه عالم رو پر کرده میشه بیاد. بر اساس این تفسیر خدمتتون عرض میکنم، تفسیرش هم اینه که همچنان که یا وجود داره مراتبه یا ظهور، همچنان که ظهورات داره مراتبه، عقل داره مراتبه، نفس داره مراتبه، ماده، جسم، قوه، همه اینو داره مراتب مختلف هم. جسم عنصری مادی طبیعی اینجا، جسم مثالی مربوط یه جای دیگه، جسم عقلی اخروی مال یه جای دیگه، جسم وصفی، جسم اسمی، همینطوره ادامه بدین تا آخر خط را میشود.
این دو تا آخر
چی؟ وصفی و اسمی. اینا رو خب این نکته مهمه که علم رو حضور مثال حقیقتشه، این مثال نه نفس حقیقتشه، این از مدرک میدانه. حالا عبارتشو میرسیم. خب حالا این تعبیرها که عرض بودن صور مکتسب از جواهر، این دیگه اشکال مشهوره، این حالا خیلی جزء بحثمون نیست، اگر چهار اینا رو آوردم که یه بار رو از قبل ببینید و مرور کنید، ولی این جزء بحثمون نیست. که یه مشکل جدی تو وجود ذهنی وجود داره و اون اینه که لازمه وجود ذهنی این است که یک شی مندرج تحت دو مقوله باشه، یا دو نوع مقوله باشه، یا نه بین عرض و جوهر مردد باشه. از این جهت که این جلو ببینید، از این جهت که علم عارضه بر نفسه، بنابراین صورت‌های علمی که ما در و دیوار که میاریم بر نفسمون، اینا عرضن چون عارضه بر نفس شدن. از طرف اینا صورت در و دیوار هستن که اینا جوهرن. این مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟ حالا راه حلی که پیشینیان گفته بودن، جدیدی‌ها گفتن، ملا صدر گفته، اینها حالا اینجوری که آوردم، ولی خیلی جز مباحثی که ما بهش لازم باشه بپردازیم نیست. خودتون نگاه کنین کفایت میکنه، به همون اندازه‌ای رو که در نهایه خوندید، در شواهد رو بخوندین کفایت میکنه. چیز جدید ما اینجا نداریم که بگیم حالا مثلا جوهر رو دو جور معنا کنیم، به حمل اولی به حمل شاه، همه تکراری خواهد بود. نکاتی رو که به نظرم میرسه که میشه که اضافه کرد تو اون رو خدمت شما. نه اون اصلا نیاورده، اون اصلا نیاورده. ببینید علامه طباطبایی میدونید میگفتم خدمتتون، نه تو نهایت الحکمه دو تا عبارت داریم، دو تا بحث، یکی در روی وجود رابط گفته، یکم در روی اتحاد عاقل و معقول گفته که علم را تفسیر میکنه. این دو تا رو ازش برداریم دیگه حکمت مطالعه اون فلسفی ملا صدری نهایی نیست. و همین مباحث حکمت مشاست، یه مقدار هم مباحث تشکیک. خب تشکیک رو دیگه الان خیلی کم افرادی هستن که تشکیک رو نظر نهایی ملا صدر میدونن، خیلی کم هستن. این مقدار نیست تو تهرانی ها خدا حفظ کنه آقای مصطفی رو خیلی اصرار میکنه که نظر همون تشکیک هست، بیشتر تشکیک چیزی رو ملا صدر نگذارید که ملا صدر روش هم از این حرف رو بیخبر هست. یه تکی توکی هستن که چنین چیزی رو میگن، ولی حداقل اینه که برای اینکه دیگه تنها نباشیم، یه زمانی این حرفا هر کسی گفت تنها بود، ولی الان جمع بسیاری میگن که نظریه نهایی منصفدار تشکیک در وجود نیست، تشکیک خاصی نیست، تشکیک خاص خاصیه، تشکیک در ظهوره. خب اینو دیگه تقریبا مورد پذیرش هست. الانم این با توجه به این تفسیر نهایی رو که از ملا صدر دارم، این دو تا عبارت رو که دو تا سه خط و چهار خط هست، البته یه جمله کوتاهی هم در مورد برهان صدیقین، اونم اگه بردارید دیگه چیزی به عنوان حکمت متعالی ملا صدر در فلسفه نیست. ضمن اینکه علامه طباطبایی حکیم متعلق به معنای حقیقی کلمه و بزرگترین مفسر بلکه احیا کننده ملا صدر در برخی موارد هم که نظریاتش اصلا بالاتر است، ملا صدر به جدیدتر از ملا صدر است، ولی احیات میکرد قدم اول زندگیش، فشارهای زندگی و تبدیل کردن درسش و مانند اونها و قدمهای بعدی هم که خب دیدیم که به راحتی آدم ها وقتی که این گونه مباحث، مخصوصا مباحثی که در وحدت وجود ارتباط داره، همچی که اینا رو یک کم که میشنون میگن خب پس بنابراین این من نبودم که او بود، میگن که من نبودم دستم بود دستیر آستینم بود، اینا به راحتی نرکای در مورد خود روزان میگن، میگه نماز تو بخون، میگه کدام نماز و من کیم او کی باشه، کی برای کی بخونه، این حرفا چی میزنید. وقتی همه چی به هم دیگه میریزه چاره‌ای نیست جز این که احتیاط کنه. علامه طباطبایی میگه در احتیاط نهایت احتیاط، و به قول استاد حسن آیت الله حسن زاده آمودی که سید کتون بزول برادرشه، محمد حسن الهی بزول کتون هم که علامه طباطبایی. بنابراین اون چیزی که در نهایت اومده آره حکمت متعالی به معنای واقعی نیست. و خب اگر چه بسیاری رو نمیپذیرن، کل نمیپذیرن میشه چی کار کرد؟ البته بسیاری هم این که این نظریات نهایی ملا صدر ایناست، خب اینا رو خیلی شاید مثلا توجه نکردن، شاید عوارض داره، لوازم داره، به راحتی نمیپذیرن. مثلا حالا همینجا چون جزن لحظون هست، بعد خدمتون خواهم گفت که از نظر ملا صدر به طور کلی تمام علوم حسی ما علم حضوری است، نه علم حصولی. ما با علم حصول، ببخشید، علم حضوری آغاز میکنیم، آنگاه حالا از اینجا بعدش دیگه مال علامه است که آنگاه به خاطر استقرار و تفاهم یا نیازمندی به هم دیگر این علوم حضوری رو تبدیل به حصولی میکنیم. حالا اینو ببینید که چند نفر قبول میکنند. اون بخش اول که همه حضوری، ضمن این که ملا صدر میگه که علم ادراک حواس علم حضوری است، ادراک خیال علم حضوری است، ادراک وهم و عقل همینا علم حضوری است. ولی در این حال تفسیر که میکنن میگن مقصودی نیست که ما این میز رو به علم حضوری میابیم، نه اینجوری نیست. حالا بعد خدمتتون توضیح خواهم داد. در اون قسمت بعدی استقرار رو که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، من نمیدونم این از قلمش در رفتی اصلا یه مقصود دیگری داشته، ما چیز دیگه میفهمیم. اون میگه که علم حصولی عبارت است از علم استقراری. این کلمه استقرار رو توی بخش عاقل و معقول نگاه کنید، نیم سطره از این نیم سطر اینو میتونیم دست بیاری یا نه، که علوم ما همه بدون استثناء حضوری است، ولی چون با علم حضوری نمیتونیم مفاهمه کنیم، اینو تبدیل به صورت هایی میکنیم که قابل انتقال باشه تا بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. پس اگر انسان ها به هم دیگه نیاز نداشتن و مستر به مفاهمه نبودن، هیچگاه احتیاج به علم حضوری نداشتن. به همین سبب است که در عالم مجردات علم حضوری ندارند، چون احتیاج به هم دیگه ندارند. بیل و کلنگ و تیش و اره نمیخوان که بگم بیل رو بده تا بگی نفهمه که چی هست، هم چیز هم نیست. خب پس این اشکالات اینجوری رو که مد نظر داشته باشید، موضوع چی جوهر رو بگونی معنا کرد اون اشکال از بین بره. این هم مدرکی بفرمایید مبدع صبر از دیدگاه حکیمان مشایی از جمله ابن سینا. خب حالا ابن سینا که گفت که مثال حقیقت اشیا در ذهنمون میاد، این مثال حقیقت اشیا از کجا میاد؟ میدونید که هر فعلی فاعل میخواد، فاعل اینها کیست؟ ملا صدر رو در نظر میانه و بدویش، حالا میانه درست داره، میگه صور جزئی را فاعلش نفسه، نفس ایجاد میکنه، اما صور کلی را عقل فعال یا واهب صور افاضه میکنه. اما ابن سینا چی میگه؟ میگن عقل فعال یا واهب صور همون صورتی را که به ماده افاضه کرده است، شبیه همان را یا همان را به قوه عاقل هم افاضه میکنه. حتی خیلی روشن سرراز بی زحمت میگه اون بخش اولی قبول کردی یا نه. میگه یه ماده ای در اینجا بود به نام حیولا، به نام ماده اولی، شکل نداره، صورت نداره، چجوری شده که شکل سنگ پیدا کرده، چوب پیدا کرده، انسان حیوان رو مانند اون رو پیدا کرده؟ میگه غیر از این یه صورتی از وهاب یا واهب الصور اومده، یه صورت اومد روی این ماده و حیولای اولا شده سنگ، یکی دیگه یه صورت چوب اومده شده چوب، و همینطور بقیه موارد. این همین را در حوزه معرفت هم میاریم. اون معنود هستی بود، این معنود معرفت هست. در معرفت هم میگه این وقتی که ما مثلا به در این دیواری و مانند اونها نگاه میکنیم، یه چیزی در وجود ما شکل میگیره که مانند ماده اولا و حیولای اولا در طبیعت اونه تا بار مصورت اونه بشنده، این شکل اصف و زراف و انسان و حیوان و مانندون ها نخواهد بود، چنان که نوع انسان و شجر و بقر و مانندون ها نخواهد بود. میگه این همون کاری که واه مصورت به این اشیاء مادی میکنه، صورت بهشون میده، تعین پیدا میکنه، همون کار را هم واه مصورت به صور نفس، صور که نه، اون ماده و حیولای نفسانی ما میکنه، اون ماده و حیولا استعداد و قابلیتش در ادراکات حسی پدید میاد.
آشکار شدیم
از اون که بعد هم با اخترام مولا صدر مولا صدر رو چیزی هایی ما همه بینیم؟ چی؟ همین نظر بیشتران نظر مولا صدر این نظر دوم مولا صدر بده که او به سمت ما میاد، منطقه مولا صدر جدا کرده بین کلیات و جزئیات. در نتیجه انواع ماهیت و مادی متضادی همه رو قوه در این ماهیت تحصیل علمی هم پیدا میکنن. بعد عقل آدمی در آغاز فاقد صور علمی است و قابلیت دریافت دارد، بهش میگن عقل حیولانی. میگه بخاطر همینه چون صورت نداره بهش میگن عقل حیولانی، چنان که حیولای این عالم هنوز صورت نداره و همینطور ادامه پیدا میکنه و مثلا یه جایی میرسه بلفه به خاطر اینکه صورت پیدا کرده. از عقل حیولانی یعنی عقل بی صورت، ماده بی صورت، ماده عقلی بی صورت، حیولای بی صورت، بالقوه و مانندون. میگه علت این که عقل آدمی رو در آغاز چنین اسمی براش گذاشته متأثر از همین عقیده است، عقیده ابن سینا در هستی شناسی یا جهان شناسی چیه؟ همون دقیقاً کپی کنید در حوزه معرفت شناسی بدون یک ذره کم و زیاد. خیلی خوب، این در دوم نه اگه جمع کنیم و جمع درست باشه یه چیزی عمل بیاد نه، اما اگه همینجوری میخوایم ماش درست کنیم اینم بدیدیم توش عیب نداره که اینجوری میشه.
ببینیم به این شکل عقل فعال میاد صحبت رو یه وقتی با صحبت به اشیاء خارجی
درست
همون صحبت رو میاد در عقل حیولای من درست
صورت را به حیولای عقلانی میده. خب. صورت رو میده. خب مولا صدر
اون ارائه میکنه اون شکلی.
خب درسته میشه صورت هم میشه صورت. خب این که نظر چهارم نیست که، پس نظرات رو جا به جا کردیم. این نظر دوم در مولا صدر
در نظر چهارم که دویتی وجود
در نظر مولا صدر چهارم بود که همه چیز در نفس ما هست، در نفس ما هست، نه اینکه قوهش هست قرار به تیدیت نیده، همه چی در نفس ما هست، فقط قرار به پرده ازش بردارن یکی پرده برداری میکنن، مثل کاری که دولتی های جای درست میکنن میان پرده میکشن دونه دونه
فلفل
بودن. اون وقت اگر اینجوریه نفس ما آن به آن لحظه به لحظه پیوسته داره پرده برداری، هر چیزی رو که برای ما جدید نو شده و انفیدا کردیم در واقع یه پرده از روی که مجهولات ما برداشتن. اون نظر چهارم اما صورت بخشی نه، صورت بخشی نظر دوم مولا صدر است، نه فقط در روی کلیات نه در روی جزئیات.
این مثال تشبیه مجسمه به
همین جور آره همون جوره، منتها فعلیت اجمالی داره نه تفصیلی. تا پرده رو برنداشتن هیچ کس اینا رو دو تا موجود اونجا نمیبینه، پرده رو که برداشتن میبینه که دو تا بوده، نه اینکه اون بعد از این پرده برداشت دو تا بشون، از اصل دو تا بودن بالاجمال. مثل این که صور وجودی ما در نزد خدای متعال، خب اونجا فعلیت دارن دیگه، نه فقط فعلیت دارن بلکه فعلیت تام و مطلق به نحو وجوب دارن، چون ذات خدا هستن دیگه. اونجا چطور فعلیت دارن؟ اینجا هم تو اینجا فعلیت دارن، بعد از این نفس هر اندازه نفس فعلیت داره اونم فعلیت داره.
مثلا کسی زنه بعد در ذهن نقاش
نه، این فعلیت بیرون غیر از اونجا در نفس است، در ذهن. وقتی ما دو تا صورت داریم، دو تا صورت بالفعل داریم، نه صورت بالقوه، صورت بالقوه رو وقتی داریم ما توجه نداریم. مثل این که اگه بخوام تشبیه کنیم، فرض بفرمایید که بنده 100 تا مسئله فلسفی رو میدونم، ولی الان همه اینها رو توجه تفصیلی بهش دارم؟ نه. هر کدام از این صد تا رو که شما بپرسید حواستون متمرکز اون میشه، اون میشه تفصیلی.
ملکه اشتاد،
ملکه اشتاد مثلا میگم. خیلی خوب، این آخرین نکته اینجا ملاحظه بفرمایید که این نظریه ابن سینا در مورد معقولات اولی است، معقول اول یعنی ماهیات اینجوری، اما درباره معقولات ثانیه فلسفی مانند علیت، وحدت و مانند اون و همچنین معقولات ثانیه منطقی مانند نو و مانند اون اینا رو دیگه شامل نمیشه. خب ابن سینا چی میگه؟ چی نگفته در این زمینه؟ در این صور ماهوی رو این تفسیرش، اما صور غیر ماهوی چه حالا صور یه نظریه داده گفته که علم عبارت است از مثال حقیقت شی در نفس. این مثال حقیقت شی در نفس هم مبدعش عقل واحد الصور. این همین اندازه تمام شد. حالا اگر بپرسیم که آیا این نظریه معقول ثانی منطقی رو هم شامل میشه نمیشه؟ این نظریه شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر این که دیگه اون حقیقت نداره. یعنی اینجوری نیست که این اشیاء گیرونی حقیقی حقیقتی دارن به نام انسان. اینا حقیقتی دارن به نام انسان. انسان مفهوم موهودی مثالش در نفس ایجاد میشه. اما نو کیه؟ نو دیگه مفهوم حقیقی نیست، مفهوم اعتباری است. در اعتباری ها که نظریه کارگوشا نیست. به طور کلی معقول ثانی دیگه، به طور کلی نه اصلا صحبت منشأش نیست. اینو دقت بفرمایید، این نکته کجاست؟ ابن سینا میگه که مثال حقیقت شیء، مثال حقیقت شیء یعنی چی؟ یعنی مثال ماهیت. به تعبیری میفرمایید باید پرهیز کنیم شبه ماهیت نرسونه. پس یعنی شبه انسان، یعنی این افراد یه ماهیتی دارن شبه اون میرسونن، یعنی کلیات و معقولات اولا. حالا معقولات ثانیه منطقی نو جنس فرد اینا چی؟ اینا دیگه ماهیت نیستن، اینا ماهیت شی نیستن، ماهیت شی تا شرحش حاصل بشه. چنانکه معقولات ثانیه فلسفی علیت، وحدت، معلولیت، کثرت و مانند اینا، اینا هم باز ماهیت شی حقیقت شی نیستن.
اینها
یه دوره بعد بله نظریه ابن سینا اینا رو تبیین نمی‌کنه. اگر بخواد تبیین کنه با یه نظریه دیگری ارائه کنه، یا باید مثلا بگه که مطلق مثال اشیا و بی واسطه با واسطه، نه مثال حقیقت شی. مثال حقیقت شی یعنی مثال ماهیت کلی تام، یعنی انسان، نه نو بودن انسان. یعنی مثلا اسب، فرد، شجر اینا رو شامل میشه، نه جنس بودن، فصل بودن. ابن ببینید کلمه رو مد نظر داشته باشید که ابن سینا علم رو چجوری تعریف میکنه. از اینجا نگاه کنید، اینجا بازم یکم جلوتر، اینجا ببینید حضور مثال حقیقت شی. خب حالا وقتی که شما تو فلسفه، تو منطق، نو، جنس و مانندی فرد اینا رو تصور، اینا کدومی که حقیقت چی هم اینا؟ نه اصلا کار معقول اول نداریم. ببینید ایشون میگه مثال حقیقت شی، آیا نو حقیقت شی یا نه؟ نو حقیقت شی یا هی انسان؟ خب پس برای چی اینقدر وقت خودت تو بقیه رو میگیری معطل؟ چون من میدونم که آخر ماهیت دیگه نه بعد میرسیم عبارتی متعصب داره. بگذاریم خورده نگیریم بهشون که انتظار نمیره که اینا رو ندونه. خیلی خوب، این نظر ابن سینا، نظر شیخ اشراق، نظر شیخ اشراق در میان فیلسوفان قبل ببینید
من یه نکته بگم. فقط ببینید راجع به ابن سینا همونطور که راجع به مولانا تحقیق داره میشه و مثلا فرض کنید که عموم
بله.
حالا آیا اینکه این فرمایید در اساس همین، حالا جزارت نباشه شما اگر که مشاهی نباشید اکثر کسی که مشاهی هستن الان دارن همچین حرفایی مثل صدرایی ها میزنن که ابن سینا این راجع به وحدت وجود من کتاب دارم که وحدت وجود تشکیک وجود اینجا داره حرف زده کجا هست که گفته من قبول ندارم تشکیک رو بلا مثلا چنان اینها حرفتر خاصی هم از کتاب ابن سینا میارن ببینید برای این خواستم ابن سینا رو ما هنوز بخواییم بعد رو فرماشه شما تو ابن سینای متقدم در ازمان حرف زنیم راجع بهش متفاوت با ابن سینایی که ازمان
داده آره متفاوته منطور تفاوت ابن سینا باز ابن سینا یه جمله خدمتتون عرض کنم در برخی از جاها ادعای ایشون که الان حضور ذهن دارم تو مقدمه تعلیقات میگه که ببخشید تو مقدمه منطق المشرقی میگه که این حکمتی را که آورده ام و نوشته ام این حکمت من نیست حکمت قوم است من برای این که شرط عصا نشود و اختلاف نشود همون چرا که عرص معلم اول گفته همون رو شهر دادم حکمت من مشرقی است تو اینجا رو گفته خب این حکمت مشرقی کجاست؟ میگه چنان که منطق من منطق مشرقی خب حالا حکمت مشرقی منطق مشرقی این منطق المشرقی رو داریم ولی تو منطق المشرقی خیلی با دیگران تفاوت نداره آیا یکی از این احتمالات رو باید بررسی کنیم که آیا ابن سینا یه حکمتی نام حکمت المشرقیه داره که گم شده کتاب این احتمال صفره یا نه یه حکمتی رو در ذهنش داره که دنبال موقعیتی میگرده که رو بنویسه ولی ننوشته این شاهد داره نمت هشتم نهم دهم اشارات این اشاره ایست به این که یک فلسفه دیگر ابن سینا داره منتها از این فلسفه دیگر بیشتری نکته رو گفته تو همین سنمته اما در جاهای دیگه مطلبی که تباین وجودات رو نفی کرده باشه مطلبی که علیت را به معنای صدور ندانسته باشه مطلبی که ملاک نیازمندی به علت را فقر وجودی دانسته باشه نداریم یا حداقلش اینه که ما نیافتیم اما
اگر ما
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوبه بله بسیار خوبه بسیار خوبه که اینا رو ببینیم خیلی خوبه قطعا ابن سینا باید که یه چیزی از اینا رو داشته باشه بالاخره کسی که حداقل نامه های متعددی رو برخی از عرفای معاصرش داشته یه جلسات کوتاهی هم داشته این نمیشه که و کسی که سه نمت آخر اشارات رو اینجوری نوشته باشه نمیشه فلسفش فلسفی ارسطو باشه ولی شاهد میخوام ما تو ملا صدر داریم همین عبارت های کوتاهی رو که با اصول و مبانی سازگار هست اینا رو داریم در ابن سینا اصول ارسطویی اشکالی نه بنابراین این انتقادی رو که ابن رشد وارد میکنه بر ابن سینا که میگه ابن سینا ارسطو رو دینی تفسیر کرده این ارسطو اونی نیست که ما میشناسیم در مغرب زمین درست میگه برای همین هم است که یه شاهد دیگه بگم رد چی فلسفه ارسطو در مغرب زمین بود در زمان مسیحیت هم بود کم و بیش ولی فلسفه ابن سینا شد کلام مسیحی و الهیات مسیحی توماس آکوینا اصلا تو شورای یکی از شورای نمیدونم سال 450 و چنده نمیدونم اگه دقیق نمیدونم که 450 احتمالا باید سال ما باشه یا 1400 چند در شورای سر اسقف ها در روم گفتن که کتاب الهیات سینایی به عنوان کلام مسیحیت به رسمیت شناخته میشه خیلی مهمه این نشون دهنده اینه که این تفکر یا این فلسفه کاملا دینی ابن رشد میگه که ارسطو اینجوری نیست میگه ارسطوی ملحد است ارسطوی منکر است ارسطوی فیزیکدان و طبیعیدان هست نه فیلسوف متافیزیسیان به نظر من سخن درستی یا ابن رشد میگه مخصوصا ابن رشد چون از فیلسوفان غربی هست و جزء غرب اسلامی حساب میشه او قطعا آشناییش با ارسطو بیشتر هست نسبت
به
چی؟
نظر
حالا تندی داره، بله تندی داره. ابن رشد مقایسه میکنه عقاید الهی را با عقاید اسلامی. ضرورتی نداره که هر چیزی که در اسلام هست الهیت منحصر به این بشه، که چنان که در میان اگزیستانسیلیست ها میگن اگزیستانسیلیست های ملحد و موحد. ملحد کی هستن؟ دقیقا وحدت وجودی رو بهشون میگن دیگه. خب وحدت وجودی که ملحد نیست، ولی از ذره‌های ملحد هم. چنان که تو همین جامعه اسلامی خودمان، تو سایر مسلمان ها کسان روشنه، تو شیعه که دیگه عقلگرا هستن وحدت وجودی ها رو کافر میدانند. اون رو هم همینجور هستن، در غرب هم همینجوره. اما شیخش را اگه ملا صدر رو مخصوصا نظریات نهایی ملا صدر رو نادیده بگیریم، شیخش را بهترین نظریه در میان فیلسوفان اسلامی در حوزه علم به کار برده، در تعریف حقیقت علم آورده. و ملا صدر و بعد از شیخش را خیلی هاشون متأثر از شیخش را هستند. و این جمله که حضور شیء مجرد از ماده نزد موجود مجرد، حضور مجرد نزد مجرد، این تنها اشکالی رو که داره همون هر چیزی که ملا صدر گفته. بعد هم علامه طباطبایی در کجا؟ در نهایت الحکمت کجا گفت؟ در مورد علم خدای متعال نظر شیخ اشراق اینه که همه ی عالم هستی با همین وجودشون، با همین وجود جزئیشون نزد خدای متعال حاضر هستن. وقت علامه اونجا میگه که ماده که ملاک غیبت هست نمیتواند حاضر باشند. این تحافظ یا تناقض هست؟ این تنها اشکالش اینه و این اشکال نیست. حتی بر اساس نظریات شیخ ملا صدر و علامه طباطبایی این اشکال نیست. این اشکال بر اساس همون سطحی از فلسفه است که در نهایی اومده یا در نظریات عمومی ملا صدر اومده. اولا مادی و مجرد در حوزه فهم ما مادی و مجرد هستند. همه اینا وجود دارن، وجود با همه درجات متعدد و مختلفشون آثار متفاوت داره. این آثار متفاوت رو که بعضی چیزا به چشم ما میاد بهش میگیم ماده. مثلا یک سیبه همون بدن، وقتی میتونیم سه قسمش کنیم میگیم این ابعاد سگانه داره، این جسمه. اما اگه نتونستیم هرچی کار میکشیم پیداش نمی کنیم، اینو میگیم که حکایت داره که به نوعی به میزان درک و فهم ما وابستگی داره. این اولا. و ثانیا و مهمتر این که مجرد وجودی دارد که محیط بر مادی و ماده عین رفت به موجود مجرد هست. اگر رابطه علت و معلول داشته باشن، اگر نداشته باشن، هر دوشون محاط یک امر دیگر، یعنی در یک جدی همه متحدند با یک امر بالاتر از خودشون. وقتی اینجوری که شد اصلا علم نداشتن معنا نداره که. ببینید خدای متعال علا کل شیء محیط هست یا نیست؟ چه جوری محیطه؟ این هم بقیش هم اینجوره، بقیش هم اینجوری کنید، دست نفی اینجوری کنید. این هم لا حالا میگم که جوری این هم لا حالا میگم بقیش هم همینجوره. این این هم لا حالا کل شیء قدید علا کل شیء محیط. قبل اولا علا کل شیء محیط، نفس هم علا کل شیء محیط. اگر او اولی ندونستیم بقیه مواید هم نمیتونیم یک جایی باشیم و همه رو با هم دیگه حل کنیم. خدا حفظ کنه. های قرائتی رو میگفت یه نفر از من سوال کرد که این تو نماز من حواسم پرت میشه چیکار کنم که حواسم جمع باشه این ور اون ور نرم. دیگه گفتم میشه یه نفر پیدا کنم تا با هم بریم ازش بپرسیم. ان الله علی کل شیء محیط. نه ببینید استدلال داره، ولی یه کاری رو شیخ اشراق انجام داده، یه کاری رو شیخ اشراق انجام داده که از عهده بر نیومده. و اون اینه که مشاهدات در اینجا کار ملا صدری انجام داده. ملا صدر میگه که من مشاهداتم را در قالب استدلال برای شما دارم بیان میکنم. شیخ اشراق هم میگه که من مشاهداتم را در قالب استدلال برای شما دارم بیان میکنم. خب حالا چه اندازه توانی داشته که مشاهداتش رو در استدلال بیان کنه؟ خودش میگه که آری محترم، اگر یه جایی دیدین دلیل من نادرسته، من اینا رو از راهی فهمیدم که اگر تمام این دلایلی که در حکمت اشراق آوردم بریزم دور، یک ذره از یقین من کم نمیشه. یعنی از یه جوری دیگه به دست آورده، چون که مولانا صدر در خیلی از موارد همینجوری است دیگه، جا به جای اسفار داره که تذکر کردم شبهای بسیاری گریه کردم، آخه برای حل مسئله ریاضی گریه نمیخواسته، معلوم میشه که یه راههایی وجود داره برای حل کردن این گونه مسائل، حل کرده، استدلال شما برده، ولی استدلال ها در بعضی از موارد ضعیفه، در بعضی از موارد نه. علت اصلی اینه که شیخ اشراق نمیخواد کارو عرفانی انجام بده، میخواد تعریفی نو در اندازه در میان فیلسوفان. ماهیت اصیله؟ نه، اینو که گفته اصیل نیست. وجود اصیل هم نه. خب پس چی؟ یه چیز دیگه رو میخواد بیاره جاش. اگر یک کاری انجام بید در حد عصر و زمان خودش این مشکل نبود، میتونست، ولی یک کاری انجام داده در حد عصر و زمان ملا صدرا و نمیشه ازش انتظار داره. خب همین جوری هم هست دیگه. بالاخره خود شیخ اشراق میگه من تمام اون چرا که در اینجا آوردم ثمرات ریاضت ها و مشاهدات من هست و معارف مثالی است، نه معارف طبیعی، و جای جایش هم مطرح میکنه. منتها این حکمت اشراق با کتاب های مشایخ بسنجین این سخن درسته، اما نسبت به مثلا شواهد روبی یا مشاعر ملا صدر بسنجیم این سخن مربوطی به ملا صدر است دیگه، مربوط اونا نیست. خیلی خوب، این هم از این. این نکته مهم میشه، حضور مجرد نزد مجرد، باز دوباره هم مشکلی که چجور میشه یه چیزی مندرجه در جوهر و عرض باشه یه دو تا امر باشه، اینا رو آورده. این نکته مهم باز اینه که صورت ادراکی را هویت مثالی و ظهور ذلی موجود خارجی میداند. باز دوباره یه قدم به چی؟ به ابن سینا نزدیکه. یه قدم یعنی روزنه شکاکیت را یا معرفت شناسی غربی را فراهم میکنه، که باز این هویت مثالی ظهور ذلی است نه ظهور عینی یا حقیقی. خب طبعا ذل تمام حقیقت زیزل را بیان نمیکنه و حکایت نمیکنه. اگر حکایت کرده بود که بهش میگفتن ذل، سایه تمام هویت صاحبش رو بیان آشکار نمیکنه، و اگر تمام هویت رو آشکار کرده بود دیگه ذل نبود، زیزل بود. از این جهتش یه شباهتی داره، البته تفاوت هم داره. اون امری که در ابن سینا هست مثال، مقصود از اون چی؟ مثال حقیقت، مثال خیال متصله، مثال خیالی، خیال متصل، اما در شیخ اشراق خیال منفصله نه خیال متصل. یعنی نظریه شیخ اشراق در حوزه علم با خیال منفصل و عالم ارباب و ارباب انباب و مصول با اونا تناسب داره، نه با مثال و سایه‌ای که در جهان طبیعت تحقق پیدا می‌کنه. چی؟ در ابن سینا متصل، ابن سینا متصل، شیخ اشراق منفصل. در هر جایی که مثال میگن این دو تا این تفاوت رو با هم دیگه دارن، برای این نکته تاکید نموده است که مثال شی از هر جهت همانند خود آن شی نیست. پیدا هم است که اگر از هر جهت همانند اون باشه دیگه مثال نیست. این میگه مثال، اون قبلی هم ابن سینا گفته مثال، و هر دو بالاخره ادراک حقیقت شی رو چنان که بعد از این خواهیم گفت نفی میکنن. تا برسیم به ملا صدر ببینیم که ملا صدر چه گفته است. این پاسخ رو کار نداریم، تقریراتی هم کار نداریم، منکران وجود ذهنی اینا رو خیلی کار نداریم. البته حالا از اینجا که خواجه طوسی در بینان کاتبی علامه هلی اینا بی حرف نیست، بالاخره یک کمکی حرف داره، اگرچه خیلی شباهت به ابن سینا دارم. چی کی؟ بعضیا از این کسانی که بیشتر با فلسفه آشنا هستن میگن که ملا صدرا بیشتر تحت تاثیر صدرالدین دشتکی است، و صدرالدین دشتکی خب خودش به نوبه خود تحت تاثیر شیخ اشراقه. شیخ اشراق معلومی تحت تاثیر کیست، چون دیگه او اهل ریاضته، استاد اشراقی نداشته. حالا بگیم که تحت تاثیر عرفا هست، خودش یه عارفه، بنابراین نمیشه که اینجوری گفت. ولی شکی نیست که اون کسانی که با فلسفه آشنا نه با عرفان، ولی کسانی که آشنا به عرفان هستن ملا صدر رو یک عارف مدلل میدانند به تمامه. منتها دلائلش رو و نظریات خاص خودش اینجوری مخلوط کرده. این عبارت فقط نگاه کنید که حاجه توسی علم رو نه عین ماهیت خارجی شه بلکه صورت و مثال آن. این هم همینطور دبیران کارتی با تفاوت قائل شه میان خود شی و صورت آن. این صورت با خود شی تفاوت داره. علامه هلی چی؟ شغل ناشی از عدم لحاظ تفاوت بین شی و شبیه آن. یعنی علم شبیه هست نه خودش. کی در آورده تو فلسفه اسلامی که گفتن حضور ماهیتش؟ حالا تو این بقیه چرا هست این مقدار؟ نه اونا خیلی متأخرن دیگه. نه قبل رو نگاه کنید، قبل رو نگاه کنید. خیلی خوب، خواجه توسی در اینا کاتب این هم که شباهت ابن سینا هم کاملا روشنه که ادراک به صورت و مثالی از شی ادراک شده در نفس میدونن، بلکه یکم بیشتر برخی از جهازات اثری. این دیگه کاملا مسئله روانشناسی بلکه روانپزشکی امروزی که علمونی نیست در نفس میره، علم همینه که توی مغز رفته. اینا فیلسوف هم هستند اینا رو، این حسن اینها اینه که اینا رو که بدونیم اولا متوجه میشیم که نظریات کانت و بعد از کانت اینا پیشینه اسلامی داره. این یک نکته. نکته دوم این که خب حالا که پیشینه اسلامی داره بنابراین باید اونها رو به گونه نقد کنیم که خواجه طوسی رو نقد میکنیم، ابن سینا رو نقد میکنیم. نه اینکه ابن سینا رو وقتی نقد میکنیم بگیم به به از این بهتر نبود، وقتی کانت رو نقد میکنیم بگیم دیگه همش قاطی خراب و نادرست است. اینا بالاخره این دیدگاه شباهت داره به هم دیگه. خب ببینیم دیگه کی داریم. قوشی. خب نظریه قوشی نظریه خاصه. حالا درسته که بالاخره آدم عاقلی است، جنبه فلسفی داره، ولی یه چیزی گفته که فقط منحصر به خودش هست. به درد خودش منحصر به خودش. هیچ کسی که چنین نظریه نگفته. اون زمانی هم که خاطرم هست سال گمونه مثلا 61 62 که اسفار رو کنیم همین نظریات رو آیت الله جوادی آموزه که نقل میکرد ورسی میکرد، وقتی نقل میکرد این بود میگفتیم چیه آدم به این بزرگی چی داره میگه. بعد که من با شرح تجریدش آشنا شدم، وقتی مبحث نبوت و امامت که رسیدم گفتم این حقش همونه که گفته، بیشتر از اون عقلش نمیرسه تو بخش نبوت و امامت. اصلا یه جوری بحث کرده که انگار نه انگار متکلمه، یه دلیل عقلی، یه تفسیر عقلی، یه چیزی رو گفته که همون عالم متعصب ماموستاشون در این روستا میگه، اینجوری گفته. بعد دیگه گفتم که این خب پس خیلی بیراه نگفته. البته خدا همیشون رو بیامرزه، خداوند بر علو درجاتشون بیافزایه انشالله که الطافش شامل حالشون بشه و گرفتار این حرفایی که در دنیا گفتن نشوند. صدرالدین دشتکی بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.